ساعت 7 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز جمعه 29 بهمن 1400 مصادف با 18 فوریه 2022 است. من نسرین افشار هستم و در این مجله شامگاهی به مدت 45 دقیقه با شما خواهم بود. اما طبق روال مجله شبانگاهی نوشین سید حسینی اینجاست و آخرین تحولات ایران رو با او دنبال میکنیم.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان روز جمعه همزمان با دو رخداد امنیتی و سیاسی، یعنی احتمال حمله روسیه به اوکراین و مذاکرات احیای برجام آغاز می شود. این در حالی است که روسیه در نشست امسال شرکت نمی کند. خبرگزاری رویترز این غیبت را نشانه بالا بودن تنش در روابط روسیه با آمریکا و اروپا دانسته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در این کنفرانس رهسپار مونیخ شده است. کنفرانس امنیتی مونیخ که در 2 سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا به شکل آنلاین برگزار شده بود، امسال بار دیگر حضوری است و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جانباختن 187 نفر و شناسایی بیش از 19 هزار بیمار جدید کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. از سوی دیگر مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سعید غزنفری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت تعداد فوت شدگان ناشی از کرونا در بهشت زهرا از 4 تا 6 نفر در اوایل بهمن به 45 نفر در روز رسیده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه از اوجگیری موج 6 کرونا در 2 هفته آینده خبر داده و میزان و نوع محدودیت‌های کرونایی را منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا دانسته است. افراد بازداشت شده در مراسم 40مین روز درگذشت بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر، بامداد روز جمعه به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی، فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان این مراسم بود، ضمن اعلام این خبر در اینستاگرام اسامی سایر بازداشت شدگان را مهریار ظفرمهر، کامبیز نوروززاده، محمد سلطانی، حمید درویشی، جلال علی پور و تینا یونسی تبار اعلام کرد و نوشت که همگی آنها با خشونت بازداشت شده بودند. به گفته آقای تبریزی، او و 5 نفر دیگر از بازداشت شدگان در مورد لیدری و تشویق به اعتراض و دادن شعار درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین و خائنین تفهیم تهم شدند. مراسم 40 بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز منتقد که چندی پیش به دلیل بیتوجهی مسئولان زندان اوین به وضعیت سلامتش جان باخت، روز پنجشنبه 28 بهمن در محل دفن او در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار رسیدگی فوری نهادها و مقامات حقوق بشری بین المللی به وضعیت فاجعه بار زندان زنان قرچک شد. در پی گزارش‌های متعدد فعالان مدنی و سیاسی زندانی از وضعیت زندان قرچک، رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران از میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و جاوید رحمان گزارشگر ویژه این سازمان خواست که برای رسیدگی به وضعیت زندان قرچک بیدرنگ اقدام کنند و از مقامات ایران خواهان همکاری بدون قید و شرط با سازمان ملل و رعایت تعهدات جهانی شوند. در این نامه تاکید شده که این زندان از نظر بهداشتی و تسهیل ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان در وضعیتی فاجعه بار است. گزارشگران بدون مرز همچنین سکوت و بیکنشی میشل باشله و جاوید رحمان را 40 روز پس از مرگ بکتاش آبتین در زندان پرسش برانگیز و نگران کننده خوانده و درباره وضعیت شماری از زندانیان در ایران از جمله روزنامه‌نگاران زندانی که در خطر مرگ قرار دادند هشدار داده است.
ممنونم نوشین سید حسینی با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به آنچه که در این مجله می‌شنوید. رویترز پیشنویس برجام را منتشر کرده. رویترز در پیشنویس برجام اولویت را به تبادل زندانیان و غنی‌سازی داده و گفته فروش نفت در مرحله بعدی است. پا پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای از ایران خواست اجرای مجازات اعدام را فوراً تعلیق کند. و از افزایش 25% کرایه حمل و نقل عمومی در تهران میگوییم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در این مجله شامگاهی. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در یک گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داد که در پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام که مذاکرات آن در وین در جریان است، اقدامات دو جانبه‌ای برای بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود در نظر گرفته. گام‌هایی که در پیشنویس توافق ذکر شده، آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره جنوبی مسدود شدند. در همین زمینه با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، گفتگو کردم و نظر ایشون رو در مورد این پیشنویس پرسیدم.
البته معافیت های نفتی مربوط به ایران نمیشه، بلکه در بعد از توافقنامه برجام 2015 رئیس جمهور آمریکا مجبور بود در مقابل کنگره تعهدی بگیره مبنی بر اینکه مثلا ممنوعیت های خرید نفت از ایران رو هر 90 روز تا 180 روز یعنی بین 3 ماه تا 6 ماه تجدید کنه، یعنی خریداران ممنوعیت خرید برای خریداران تعلیق میشه، نه اینکه ایران به اصطلاح امکان فروش نفت، این تعلیق مربوط به خریداران میشه که خب البته این الان هم این وضع موجود در این توافقنامه جدید در حقیقت همون وضع تکرار میشه. چیزی که الان در این رابطه مطرح است این است که چون ایران اصرار داشته در راستی آزمایی گام هایی که آمریکا برمیداره، اونها معکوس کردن، میگن گام در مقابل گام، صبح در مقابل صبح، یعنی جمهوری اسلامی الان یا اول اینطور بگم آمریکا اول مقداری از پولهای بسته شده ایران رو آزاد میکنه، حالا در چین، در کره جنوبی، جاهای دیگه، در مقابل ایران بر میگرده به این شرایط که غنی‌سازی 60% رو رها کنه بره به غنی‌سازی زیر 5% 3.60%. این مسئله است که الان گام دوم، تا حالا میتونیم اگر 10 گام بشمریم به همین ترتیب، گام بعدی این هست که ممنوعیت خرید نفت برداشته بشه برای خریداران، در مقابل ایران تعداد ساندویچ‌هاشو محدود کنه، ساندویچ‌های نسل جدید رو همه اینا رو محروموم کنه یا باز کنه، خارج از رده بکنه، و همینطور گام های دیگر. این در این متن 20 صفحه‌ای که شما بشاره میکنید شرایط به صلاح توافق جدید رو که در حقیقت همون توافق برجام 2015 هست در شرایط جدید که ایران خواستار راستی آزمایی شده، آمریکا و ایران توافق روی این از گام هایی کردن که خدمتون عرض کردم. الان گویا توافق شده که کسانی که کشورهایی که پولهای ایران در اونجا مسدود شده، این پولها رو به چین منتقل کنن که همه پولها یه جا باشه و ایران از چین در مقابل پولهای مسدود شده کالاهایی که لازم داره بخره وارد کنه، و یا احتمالاً مقداری از پولها از طریق روابط بانکی به ایران منتقل بشه. مسئله مهم الان مسئله مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم که این در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وضع شده و کنگره و سنا قانونی رو به نام قانون کاتسا تصویب کردن که رئیس جمهور نمیتونه این تحریم هایی رو که در اون چیزی در حدود 1500 فرد و نهاد گوناگون به ویژه نهادهای مربوط به سپاه در اون هستن نمیتونه این تحریم‌ها رو برداره اگر نتونه در مقابل کنگره استدلال کنه کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریم‌ها رو برداره و این تحریم‌ها رو پرزیدنت بایدن نمیتونه برداره. این مشکل اساسی است که الان جمهوری اسلامی خواستار اونه. جمهوری اسلامی یه حد لیست حداقلی 300 نفره و نهاد داده به آمریکا که آمریکا تا به حال فقط حاضر چیزی در حدود بین 50 تا 70 نفر و نهاد رو از لیست تحریم‌ها بیرون بیاره و این مشکل میتونه کل این توافقنامه جدید برجام رو به بنبست بکشونه.
ایران موظفه که غنی‌سازی اورانیوم رو به زیر 3.67% که توافق اصلی برجام در نظر گرفته شده بود برسونه. ارزیابی شما چیه؟
20% و 60% رو جمهوری اسلامی خودش رسما اعلام کرد به عنوان گام‌هایی که ایران متقابلاً برمی‌داره. چون طرف‌های غربی به تعهداتشون عمل نکردن، جمهوری اسلامی هم به تعهداتش عمل نمی‌کنه. یعنی تعهد ایران غنی‌سازی 3.67% بوده و حد اکثر 202 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازه 3.67% میتونست داشته باشه. خب الان جمهوری اسلامی بالای 6000 کیلو اورانیوم 3.67% داره، چندین صد کیلو اورانیوم 60% و 20% داره. الان باید در رابطه با این توافقنامه برجام تمام این اورانیوم 60% 20% رو به خارج بفرسته، بفروشه به کشوری، یه مقداری از 20% رو برای احتیاجات درمان رادیواکتیو میتونه نگه داره، بقیه رو باز بده. تمامی اورانیوم 3.67% ذخیره شده رو جز همون 200 چند کیلویی که عرض کردم باید به خارج بفرسته یا پوز کنه. این هم جزء گام‌هایی است که جمهوری اسلامی در مقابل گام‌هایی که آمریکا برای برداشتن گام به گام تحریم‌ها برمی‌داره، جمهوری اسلامی هم با این برمی‌گرده به وضع شرایط پیشین که عرض کردم.
گفتگویی بود با بهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، در مورد انتشار پیشنویس برجام توسط رویترز. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات اعدام فراخواند و این اقدام را گامی در جهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست. در این زمینه با محمد امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اعدام‌های خودسرانه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی رخ میده که فقط در سال 2021 دست کم 275 تن اعدام شدن، آیا ممکنه تصویب این قطعنامه تأثیری داشته باشه؟
من فکر میکنم که قطعنامه پارلمان اروپا از چند لحاظ حاوی اهمیت هست. یکی این که در حال حاضر گفتگوهای برجامی در واقع بین مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در حال انجام شدن هست و نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران بارها خواستند که مسئله حقوق بشر و به خصوص اعدام در این گفتگوها جایی داشته باشند و من فکر میکنم که تصویب این قطعنامه در حال حاضر پیام رو میتونه برسونه، چون که این قطعنامه در واقع یک فشار مضاعف هست هم روی دولت‌های اروپایی که چشمانشان را روی نقض حقوق بشر و به خصوص اعدام در ایران نبندند و هم هزینه سیاسی اعدام‌ها در داخل ایران رو بالا میبره و من فکر میکنم که این خیلی مهمه.
اگر جمهوری اسلامی همچنان به این هشدارها که از سوی نهادهای حقوق بشری بهش میشه توجه نکنه، در جوامع بین المللی چه اتفاقی براش میفته؟
اینکه جمهوری اسلامی چرا اعدام میکنه، خب دلیلش مشخصه، برای حفظ نظام هست. ولی ما دیدیم در این 14 گذشته جمهوری اسلامی بارها مجبور به عقب نشینی شده، مجبور به تغییراتی شده، هرچند تغییرات کوچک در قانون، به خاطر اینکه فشارهای بین‌المللی بالا رفته و هزینه سیاسی این اعدام‌ها هم بالا رفته. من فکر می‌کنم که تأثیرش همین تأثیر هزینه سیاسی است و اینکه باز هم جامعه جهانی چشم‌پوشی نکنه. از طرف دیگه این قطعنامه در واقع بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری تنظیم شده است و این نشون میده که نهادهای حقوق بشری تا چه حد موفق بود در اینکه گزارش هاشون مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره و با وجود اینکه جمهوری اسلامی فقط کمتر از 20% همه اعدام ها رو اعلام میکنه، باز نهادهای بین المللی مثل پارلمان اروپا با استناد به گزارش های نهادهای حقوق بشری چنین قطعنامه‌ای رو تصویب میکنند و در واقع جلوگیری میکنند که جمهوری اسلامی حقیقت رو پنهان کنه.
آیا پیش از این قطعنامه‌های این چنینی برای جلوگیری از مجازات اعدام در ایران از سوی نهادهای حقوق بشری تصویب شده بود؟
ببینید، اتفاقا در 2 سال پس از اینکه محمد خاتمی رئیس جمهور شد و پا و جمهوری اسلامی در حال بالا بردن روابط اقتصادی و سیاسی بودند، پارلمان اروپا یک قطعنامه تصویب کرد که در اون یکی از شروط با در واقع آغاز کردن روابط اقتصادی رو بین اروپا و جمهوری اسلامی توقف احکام سنگسار گذاشته بود که به طور خاص شرط گذاشته بود، هرچند که در چندین سال طول کشید ولی اون در واقع آغاز اون فشار بزرگی بین‌المللی بود روی جمهوری اسلامی که احکام سنگسار رو متوقف کنند و در حال حاضر ما در 11 سال گذشته احکام سنگسار رو در جمهوری اسلامی اجرا نشدند و من فکر میکنم که چنین قطعنامه‌ای اگر در واقع فشاری که پارلمان اروپا میاره ادامه بده و شرط بذاره برای دولت های اروپایی، این میتونه به نتیجه برسه و در این حال تغییری که در قانون مواد مخدر داشتیم 4 سال پیش که منجر به کاهش اعدام های مربوط به مواد مخدر بود، هم باز هم پارلمان اروپا در این زمینه قطعنامه ای تصویب کرده بود و از دولت ها خواسته بود که فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیارند.
گفتگویی بود با محمد امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در رابطه با تصویب قطعنامه تعلیق فوری مجازات اعدام توسط پارلمان اروپا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با نزدیک شدن سال نو، گزارش‌های درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل در اون شهری در تهران منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها، شورای شهر تهران در نظر دارد کرایه حمل و نقل عمومی را تا 25% افزایش دهد. شهروندان می‌گویند وقتی قیمت کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی بالا می‌رود، خود به خود قیمت کالاها و خدمات دیگر هم گران می‌شود. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
چیزی نمانده تا صحن شورای شهر تهران افزایش 25% قیمت کرایه های حمل و نقل شهری را تصویب کند. افزایشی که به گفته رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، با توجه به گرانی های سرسام‌آور در ایران و با رجوع به نرخ تورم 45% دیر هم اتفاق افتاده است.
شاید اگر قرار بود عدالتی برقرار باشد، این نرخ در اواسط امسال باید مجدداً افزایش پیدا می‌کرد، چون سال جاری که تا به امروز سپری کردیم ما بارها شاهد افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌ها به جز حوزه بنزین بودیم. به خصوص برای تاکسی دارا افزایش قیمت خدماتی که دریافت می‌کنن، افزایش قیمت لاستیک و قطعات و لوازم یدکی بارها و بارها اتفاق افتاده و به نظر می‌رسه شاید افزایش این قیمت‌ها در پایان سال هم کمی دیر باشه.
تا چند ماه پیش برای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، خبر گران شدن قیمت کرایه های حمل و نقل شهری به ویژه مترو بیشتر شبیه دروغ 13 بود.
این از اون دروغ های شب 13 است. به هر حال چیزی ندارم بگم، میان و از درون یک جلسه تخصصی که پیرامون موضوعات قیمت تمام شده بلیت برای توسعه خطوط مترو مطرح شده بود، یک جمله ای رو در میارن و اون رو بیان میکنن. به هر حال نه بنای افزایش قیمت هست و نه تغییری در شرایط.
و حالا شهرداری تهران فهرستی از افزایش قیمت‌ها به دست داده که به نوشته روزنامه‌های چاپ پایتخت، برخی پیشنهادها تا 40% افزایش را هم نشان می‌دهد، جوری که نمایندگان شورای شهر هم می‌گویند با افزایش بالای 25% نرخ کرایه‌ها موافقت نمی‌شود، چرا که اگر شورا تصویب کند فرمانداری مخالفت می‌کند. رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، از نبود توازن و سنخیت در آنچه تصمیم گیری ها می نامد برایم می گوید.
در ضمن این که باید این افزایش اتفاق بیفته تا بحث تأمین معیشت و حق و حقوق اون قشر تاکسی داران و فعالین حوزه حفظ بشه، از این ور هم خب باید ببینیم که این افزایش قیمت به بخش بسیار گسترده ای از جامعه فشار وارد خواهد کرد و اونها رو دچار مخاطرات خواهد کرد. دلیل این موضوع هم اینه که هیچ توازنی و هیچ سنخیتی بین سیاست‌گذاری های اقتصادی در بخش های مختلف وجود نداشته و نداره و این باعث می شود که در راستای تامین منافع یک بخش تصمیمی بگیریم که بخش های دیگر متضرر بشن.
داستان افزایش قیمت خدمات حمل و نقل شهری قصه ای است که هر سال تکرار می شود. یک سال پیش وقتی این اتفاق افتاد، معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منافع هاشمی از قیمت تمام شده بلیت مترو و دست خالی دولت در برنامه تلویزیونی پرده برداشت.
قیمت تمام شده یه دونه بلیت در شهر تهران برای ما امروز 15000 تومانه. ما داریم از مردم میگیریم 1000 تومان. خب یا باید پول قیمت واقعی بلیت رو از مردم بگیریم که معمولا فرمانداری ها مخالفت میکنن، دولت مخالفت میکنه، یا باید دولت این رو جبران بکنه که دولت این رو هم نداره جبران بکنه.
حرفهای آقای هاشمی در آن سال جای داغ‌تر شد که او پرداخت ثلث این قیمت را از سوی شهروندان خواستار شد.
بالاخره در حد 5000 تومان رو مردم بدن.
این بار وضعیت کمی متفاوت‌تر هم شده است. آنطور که جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، چندی پیش در صحن علنی این شورا گفت، بودجه سال آینده خورشیدی یارانه بلیت مترو و اتوبوسش نصف شده است.
یارانه بلیت مترو و اتوبوس که سال گذشته 1000 میلیارد تومان بود، امسال نصف شد و به 500 میلیارد تومان رسید. یعنی که شرایط بسیار اسفناک خواهد بود برای اینکه چگونه این آب و تفاوت بخواد تعمین بشه. مردم با توجه به شرایط اقتصادی توان پرداخت مبلغ بیشتری رو ندارن.
از رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، میپرسم در صورت اجرایی شدن این دایحه چه در انتظار شهروندان خواهد بود؟ پاسخ او کوتاه است.
ما با یک تصمیم و با یک درصد افزایشی همچنان نارضایتی فعالان این بخش رو خواهیم داشت و هم به نارضایتی بخش‌های دیگر جامعه دامن خواهیم زد و موجبات شدت گرفتن رشد تورم رو هم فراهم میاریم.
در این میان باز هم شهرداری تهران مشوق‌هایی را در نظر گرفته. استفاده رایگان از سامانه حمل و نقل درون شهری در مناسبت‌های دولتی و استفاده از کارت بلیت های مبلغدار احراز هویت شده با اعمال ضریب کاهش تا 5%. رضا غیبی:
بیشتر راهکاری هست برای جذب درآمد بیشتر توسط شهرداری، به خصوص که بلیت اتوبوس و مترو رو داره میفروشه. تا 5%ی هم که براش لحاظ میکنن جذابیتی خواهد بود برای بخشی از افراد ضعیف جامعه که استفاده مستمر روزانه از حمل و نقل عمومی دارن، ولی از اون ور خب چون باید ثبت سامانه بشوند در شبکه، نهادهای امنیتی هم اطلاعات اینها رو خواهند داشت و در هر لحظه زمان و مکان میدونن که در چه شبکه‌ای کجای شهر از چه سرویسی استفاده کردن و به کجاها تردد داشتن.
از دیگر سو شورای شهر تهران بران است تا فاصله بین مبلغ افزوده شده و نرخ واقعی را با کمک‌های شهرداری، کمک‌های دولتی و تبلیغات محیطی درون تاکسی‌ها و بر بدنه آنها جبران کند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد افزایش 25%ی کرایه حمل و نقل عمومی در تهران. در حالی که وبسایت اقتصاد آنلاین در گزارشی از برنامه ریزی برای حضور 5000 نیروی امنیتی چینی در ایران در حاشیه اجرای پروژه های نفت و گاز ایران از سوی چینی ها داده است، وزارت نفت در بیانیه این خبر را تکذیب کرد. اجرای پروژه های نفت و گاز ایران در قالب سند همکاری 25 ساله ایران و چین اجرا می شود. پیش از این نشریه بریتیش پترولیوم هدف از حضور 5000 نیروی امنیتی چینی را حفاظت از کارگران چینی و 280 میلیارد دلار سرمایه گذاری پکن در ایران عنوان کرده. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
نخستین بار صحبت از احتمال حضور 5000 نیروی امنیتی چینی در ایران برای حفاظت از کارگران و سرمایه های چین در تأسیسات نفت و گاز ایران را سال 2019 نشریه بریتیش پترولیوم چاپ لندن منتشر کرد. این نشریه در آن زمان نوشت در صورت اجرای سند 25 ساله همکاری ایران و چین برای اجرای برخی قراردادها در حوزه نفت و گاز، 5000 نیروی امنیتی چین به ایران اعزام می شوند تا علاوه بر حفاظت از کارگران چینی، به حفاظت از 280 میلیارد دلار سرمایه گذاری پکن نیز بپردازند. جزئیات سند 25 ساله همکاری ایران و چین به صورت شفاف منتشر نشده است و گمان زنی درباره آن به مناسبت‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح می‌شود. از جمله وبسایت اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه 27 بهمن با استناد به خبر نشریه بریتیش پترولیوم در سال 2019 از رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نقل کرده است که خبر برنامه‌ریزی برای اعزام نیروهای امنیتی چینی به ایران صحت دارد. این در حالی است که روابط عمومی وزارت نفت روز جمعه 29 بهمن با انتشار اطلاعیه حضور 5000 نیروی امنیتی چین در ارتباط با پروژه‌های نفت و گاز ایران را کذب و جعلی دانست. وزارت نفت نوشته است این شایعات با موفقیت‌های چند ماه اخیر برای جذب سرمایه در حوزه نفت بی ارتباط نیست. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس هم حضور 5000 نیروی امنیتی چین در ایران را بعید می‌داند.
ایران برای چین مسلماً کشور بسیار بسیار مهمی هست، چون اولا یکی از دارندگان بزرگ منابع نفت و گاز هست و به علاوه بازار عظیمی داره که میتواند مورد علاقه چین قرار بگیرد و قرار هم گرفته. منتها در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس چین شرکای دیگری هم دارد که حتی برای چین در حال حاضر اهمیت بیشتری دارند، از جمله عربستان سعودی، امارات، ترکیه و به خصوص برای روابطش با اسرائیل اهمیت بسیار زیادی قائل هست و بنابراین چینی ها در روابطشون با جمهوری اسلامی ایران خیلی خیلی دست به عصا راه می روند. هیچ چیزی غیر ممکن نیست. منتها با توجه به اینکه ایران منطقه بسیار حساسی است و به خصوص سواحل خلیج فارس برای بسیاری از کشورهای بزرگ جهان و قدرت‌های نوظهور اهمیت زیادی دارد، بنابراین استقرار نیروهای مسلح چین در خاک ایران، اون هم در حاشیه خلیج فارس، میتواند پیامدهای ژئوپلیتیک بسیار بسیار مهمی داشته باشه.
عدم شفافیت در جزئیات سند همکاری ایران و چین به گمان زنی‌هایی در مورد این سند دامن زده است، از جمله حضور احتمالی 5000 نیروی نظامی چین در ایران که به گفته فریال مصطفی رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی به دلیل نبود اطلاعات روشن مطرح شده است. با این حال اگر فارغ از اطلاعیه وزارت نفت فقط به تحلیل گمان زنی ها اکتفا کنیم، حضور احتمالی نیروهای امنیتی چین در ایران چه ابعاد پنهانی میتواند داشته باشد؟ حامد محمدی، پژوهشگر مسائل نظامی.
اینکه چین به دنبال اعزام نیروی مستقل نظامی برای حفاظت از پروژه هاش در ایرانه، یعنی به وضعیت امنیتی در ایران یا نیروهای مسلح و حفاظتی جمهوری اسلامی اعتماد نداره. مثلا وحشت از خرابکاری یا اقدامات ضربتی گروه‌های مردمی و نظامی وطن پرست که ضد ایدئولوژی چین هستند، و یا مثلا سیاست‌هایی که در آفریقا پیش می‌بره به دنبال توسعه استعمار نظامی و اقتصادی است. چه بسا جمهوری اسلامی هم حیات خودش رو در گروه نیروهای خارجی می‌دونه. اتفاقی که در ونزوئلا و بلاروس در یکی دو سه سال گذشته افتاد، وقتی که این کشور با نارضایتی‌های انبوه مواجه شد، مجبور شد که از نیروهای روسی کمک بگیره برای حفاظت از نظام خودش. جمهوری اسلامی هم دست کمی از نظام‌های شبیه بلاروس و ونزوئلا نداره.
چین در کشورهای متعددی پروژه‌های اقتصادی مختلفی را اجرا کرده است. شکل حضور نیروهای نظامی چین در حین اجرای این پروژه‌ها چگونه بوده است؟ حامد محمدی، پژوهشگر مسائل نظامی.
عموماً ابرقدرت‌ها موازی با توسعه اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی اهداف راهبردی نظامی رو هم دنبال می‌کنند. در بعضی از مناطق حتی توسعه اقتصادی پوششی میشه برای سیاست‌های راهبردی و توسعه نظامی. سیاستی که چین در آفریقا در پیش گرفته در همین چارچوب تعریف میشه. بیش از 100,000 شرکت چینی در آفریقا فعالند. نیروهای نظامی زیادی هم از چین به اسم حفاظت از پروژه ها در کشورهای مختلف هم از جیبوتی، گینه استوایی یا چاد مستقر شدند. اتفاقا در چاد حق بهره برداری از نفت رو به چین دادن، در عوض ارتش چاد تقویت میشه از نظر تسلیحاتی و آموزشی. منتها کشورهای زیادی هستن که چین در اونجا پروژه های اقتصادی داره اما خبری از اعزام نیرو نیست. این مربوط به ناامنی اون کشور از طرفی و یا مربوط میشه به رژیم های اون کشور که غالبا بیدر و پیکر و دیکتاتورن و نیاز پیدا میکنن که کشورها و مزدورهای خارجی از اونها حمایت بکنن.
20 دی ماه امسال خبرگزاری ها در ایران از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه به دعوت همتای چینیش به پکن خبر دادند. سند همکاری 25 ساله ایران و چین یکی از محورهای مذاکرات این سفر بود. با این حال پس از این سفر هیچ خبر شفافی از حاصل این مذاکرات در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت. در شبکه‌های اجتماعی از سند همکاری 25 ساله تهران و پکن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می شود. این سند شامل 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در ایران روز 7 فروردین سال 1400 امضا شد.
با گزارش رضا ولی‌زاده مجله شامگاهی رو به پایان می بریم. ممنون که با ما بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد چالش‌های پیش روی کارگران زن است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست کم 3 روز در اهواز راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش ورود شمش و مواد اولیه تولید و تامین قطعات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصولات بهینه هستند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید، تغییر ساختار ناکارآمد مدیریتی، پرداخت حق بدی آب و هوا و مناطق جنگی و اضافه شدن فوق‌العاده شغل به فیش حقوقی از دیگر مطالبات کارگران بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت مدیرانی که در 3 سال گذشته وارد این مجموعه شدند نتوانستند عملکرد مثبتی برای احیای آن داشته باشند. این کارگر افزود که در این چند سال وعده ها درباره افزایش دستمزد و سطح معیشت پرسنل، ورود شمش و مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران عملی نشده است. او اشاره کرد که در همین دوره زمانی کارگران مطالبه گر نیز با واکنش های سختی از سوی مدیران مواجه شدند و دستمزدشان کم شد و حتی برای مدت زمانی اخراج شدند. در همین حال نادر جعفر یوسفی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مصاحبه با ایسنا عنوان کرد که طی 26 ماه گذشته همه آنچه مطالبات قانونی کارگران نامید پرداخت شده است. اما او به مطالبه افزایش دستمزد کارگران اشاره ای نکرد. مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه از سوی وزارت صنعت و نیز تأمین سرمایه در گردش، در سال آینده تولید بهبود یابد و شرایط بهتری برای پرسنل شرکت آماده شود. در این حال یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع روز چهارشنبه در اهواز گفت:
حق لایزال کارگران است. معیشت و معیشت کارگر. اعلام میکنیم اگر تا اوایل اسفند نتایج حاصل نشد، مطمئن باشید این نتایج رو خودمون با دست خودمون رقم خواهیم زد.
در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض برای کارگران از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کرد. جمعی از کارگران کارخانجات نورد و لوله اهواز در اعتراض به اخراج در مقابل این شرکت و سپس در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که تعدادشان بیش از 35 تن بود، خواستار بازگشت به کار و تبدیل وضعیت کار خود شدند. آنها گفتند سابقه کارشان بین 4 تا 15 سال است و حدود یک ماه پیش بدون هیچ دلیلی بیش از 50 کارگر اخراج شدند که در این مدت تنها تعدادی به کار بازگشتند و سایرین در آستانه عید نوروز بلا تکلیفند. کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مرکزی در مقابل اداره‌های کل تأمین اجتماعی در مراکز این استانها تجمع کردند. در تبریز شعارهایی داده شد، از جمله تجمع‌های مشابهی نیز در شهرهای شوش و شوشتر برگزار شدند. بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها شعارهایی دادند، از جمله صندوق و غارت کردند، مردم را ذله کردند، مشکل ما حل نشه خیابون اشغال میشه، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد، معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد، خواسته بازنشسته همسانسازی بی نقصه و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به نبود امنیت شغلی و دستمزدهای پایین دست کم دو روز تجمع کردند. آنها خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند و گفتند مدیریت شرکت با کوچکترین اعتراض صنفی کارگران را به اخراج تهدید می‌کند. بیش از 500 کارگر پیمانی کارخانه موتوژن در غرب تبریز بیش از یک هفته اعتصاب و تجمع کردند. آنها به عدم یکسانسازی دستمزدها و امضا نشدن قرارداد کار مستقیم اعتراض داشتند. پیشتر نیز کارگران کارخانه در اعتراض به شرایط کار اعتصاب کرده و با وعده مدیریت این واحد و مسئولان به کار بازگشته بودند. کارخانه موتوژن تبریز با حدود 1000 کارگر بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در ایران است. شماری از کارگران مونتاژکار و داربستبند در یک شرکت پیمانکاری در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی در عسلویه اعتصاب کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این کارگران که کار ساخت، حمل، نصب و پیشراه‌اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان را تحت نظر شرکت ماشینسازی عراق انجام می‌دهند، به پرداخت نشدن دستمزد دی‌ماه خود اعتراض داشتند. صدای یکی از آنها را میشنویم.
پتروشیمی کیان، ماشین‌سازی عراق، پیمانکاری آقای کیوانی، اعتصاب برای برج 10.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه چند روز پیش نشستی را با موضوع اشتغال زنان کارگر، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد. پیش از این نیز نشست‌ها و یا سخنرانی‌های از سوی تشکل‌های رسمی کارگری و یا مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کارگران زن برگزار و یا ابراز شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به چنین نشست‌هایی می‌افزاید:
از این دست نشست‌ها و سمینارهایی که عنوان تخصصی هم یدک می‌کشن، خب تا به الان زیاد برگزار شده و بیشتر برای این است که بالاخره از این راهگذر یه گروهی کسب درآمد می‌کنند. اما عملاً هیچ خروجی که به نفع زنان کارگر باشه و یا تغییری در شرایط سخت و نابرابر زنان کارگر ایجاد کنه ندیدیم. برای مثال اسفند سال 70 هم طرح بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر در شورای عالی به اصطلاح انقلاب فرهنگی تصویب شد و قرار بود این طرح مشکلات زنان در حوزه‌های حقوقی، صنفی، رفاهی و بهداشت جسمانی در محیط کار رو برای زنان برطرف بکنه. اما در عمل تنها چیزی که تا به الان تغییر کرده فقط موضوع مرخصی بارداری و زایمان بوده که اتفاقا اون هم مشکلی بر مشکلات دیگه زنان کارگر اضافه کرده. به این معنی که اولا در بخش بزرگی از محیط‌های کاری که زنان به طور غیر رسمی یا با قراردادهای موقت و یا بدون قرارداد کار مشغول هستند از این مرخصی بی بهره‌اند و در بخش رسمی و دولتی هم بسیاری از سازمان‌ها و ادارات از دادن این مرخصی به انهای مختلف تفره میرن و زنانی هم که موفق شدن از این مرخصی استفاده بکنن بعد از اتمام اون دوره خب شغلشون رو از دست دادن و به راحتی نتونستن به کار برگردن و قانون هم هیچ الزامی برای بازگشت به کار اونها بعد از دوران معین شده مرخصی زایمان برای کارفرما ایجاد نکرده و حتی کوچکترین اشاره‌ای هم به موضوع ممنوعیت اخراج اونها نداره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در نشست اشتغال زنان کارگر چالش‌ها و راهکارها با اشاره به نبود آمار صحیح از وضعیت زنان شاغل به ویژه در بخش غیر رسمی گفت حدود 60% شاغلان در سال 98 در مشاغل غیر رسمی مشغول کار بودند و زنان بخش عمده‌ای از آنها را تشکیل می‌دادند. او اشاره کرد که بسیاری از زنان هم در مشاغلی مانند کشاورزی و مشاغل پاره وقت کار می‌کنند که در عرف شغل محسوب نمی‌شود. خانم گلپور پیشنهاد کرد سامانه‌ای برای شناسایی این بخش از زنان ایجاد شود و اضافه کرد تا زمانی که آمار درستی موجود نباشد نمیتوان سیاست‌گذاری صحیحی برای رفع مشکلات زنان شاغل اتخاذ کرد. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران در این باره میگوید
در بحث هایی که قرار هستش که حالا به صورت در برنامه های توسعه و اینها نوشته بشه ما با آماری سر و کار داریم که ممکن هستش که در همون لحظه این سرشماری ها صورت نگرفته باشه، اما با توجه به اون تجربه و حالا بحث های اقتصادی، بحث های جامعه شناختی که وجود داره میشه ذرایب رشدی رو در نظر گرفت و با توجه به اونها برنامه ریزی رو انجام داد. بنابراین یک مسئله هستش که حالا علاوه بر این که خب حالا بحث آمار و ارقام به طور مستقل و مستدل وجود نداره که این ناشی از اون مشکلات مدیریتی در سطوح بالا دستی میشه، در سطوح زیرین هم من فکر میکنم که یک نگاه درست و علمی وجود نداره، چون علم آمار و احتمال و اینجور چیزها در این زمینه کمک میکنه. به عنوان مثال سال 95 ما حدود 3.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار شناسایی کردن در سرشماری که صورت گرفته که بیشتر اونها هم کارگران غیر رسمی بودن. یه ضریب رشدی براش در نظر میگیرن حدود 1.5% سالیانه به این جمعیت اضافه میشه که در حال حاضر اگر بخوایم در رابطه با این نوع زنان صحبت بکنیم حدود 6-7% به این 3.5 میلیون نفر اضافه شده. بنابراین برنامه ریزی میتونه صورت بگیره در این زمینه. از طرف دیگه خب پیشنهادهایی رو که مطرح کردن همگی مواردی هستند که به گونه‌ای بار مالی بر دوش دولت میذارند و در عمل و طی سالهای گذشته شاهد این بودیم که قوانینی که بار مالی رو به خصوص در زمینه وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی بر دولت مترتب کردن توسط قوه مقننه حذف میشه.
به نوشته ایلنا رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در سخنانش درباره قراردادهای غیر رسمی کار گفت ساعت کار، حقوق و مدت قرارداد مشخص نیست و هیچ امکانات رفاهی تضمین نشده است. او اشاره کرد که به رغم مقابل نامه های سازمان بین المللی کار که مورد پذیرش ایران قرار گرفتند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تامین مهد کودک برای فرزندان در مشاغل غیر رسمی، پاره وقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته می شوند و این مسائل حتی در بخش رسمی نیست با اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. تبعیض در دستمزد زنان و مردان کارگر از مسائلی بود که سمیه گلپور به آن پرداخت. او تاکید کرد که در صورت اجرای قوانین موجود و نظارت صحیح می توان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده 38 قانون کار را داشت، اما در کارگاه‌های غیر رسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی به توصیف او می تواند شکل بگیرد. این در شرایطی است که پیش از این گزارش‌های در رسانه‌ها و به ویژه سایت‌های کارگری در مورد وجود چنین تبعیضی میان زنان و مردان کارگر به ویژه در بخش خصوصی منتشر شده است. خاطره استاد رضایی رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هم گفت وجود تشکل‌های کارگری و آمار صحیح از شاغلان دو رکن اصلی برای هر نوع برنامه‌ریزی به خصوص زنان کارگر است. او اضافه کرد این دو مشکل به سایر مشکلات مربوط به دستمزد، بیمه، ساعت کار و تعطیلات دامن می‌زند، به ویژه که مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند. خانم چالاک:
در این بحث اصلا به تشکل مستقل از حکومت برای زنان اشاره نشده، چرا که ما با حاکمیتی طرف هستیم که با امنیتی کردن فضا برای فعالیت تشکل‌ها ممانعت‌هایی رو به وجود آورده. و مهمترین مسئله‌ای که من فکر می‌کنم در این پیشنهادهایی که مطرح کردند جاش خالی هستش، همین تشکل‌های مستقل از حکومت هستش که برای زنان وجود نداره.
پیش از این خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره مشکلات کارگران زن نوشته بود فرقی نمی‌کند قانون تصویب شده مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمیتواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره میکند.
از طرف دیگه در واقع و عمل ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصفیب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند، که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و مزلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثل مثلا حقوق، مزایا و حتی قوانین متعدد مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه، که در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه‌هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه، و این مسئله خودش رو تو این قسمت‌ها بیشتر نمایان می‌کنه و راه فرار برای سودجو و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه. حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به مزلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زن وجود دارند؟ می توانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد، مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی یکی افراد کشور تأمین کند. ایلنا در گزارش خود با اعلام اینکه قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود که آنان فاقد امنیت شغلی هستند. و گرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می کند، اما به دلیل بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل، زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می شوند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفتگو با ایلنا به مشکلات بسیار زنان شاغل اشاره می‌کند. زنانی که به گفته او از ترس اخراج گاه مجبورند به فرامین زورگویانه و خارج از دایره قوانین کارفرمایان تن بدهند. خانم یعقوبیان اشاره کرد که در اصل 20 به صراحت اعلام شده که تبعیض جنسیتی وجود ندارد و همه از حقوق مساوی در جامعه برخوردارند و میگوید اما بانوان سهمی منطبق با این اصل نداشتند. او درباره اصل 21 قانون اساسی نیز گفت که 6 ماه حقوق ایام بارداری برای زنان کارگر با تبعیض پرداخت می شود. از جمله فقط 2/3 حقوق پرداخت می شود و آن هم با تأخیر بسیار. همچنین زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج ندارد. در همین حال برخلاف قانون کار زنان وادار به انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز می‌شوند. در این حال پیمان شجیراتی با اشاره به اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده‌اند قانون به توصیف او معیوب کار را تغییر دهند عقیده دارد،
چون یکی از مبانی اصلی قانون‌گذاری در ایران تطبیق قوانین با محدودیت‌ها و مسائل شرعی و فقهی اسلامی هست. بنابراین قانون کار مثل باقی قوانین در جمهوری اسلامی یک موقعیت فرودستری به زنان کارگر داده و باعث شده تا از هیچ گونه حمایت اجتماعی و قانونی برخوردار نباشند و دست کارفرما برای بهره کشی بیشتر از اونها باز بمونه. جدای از زنانی که در بخش‌های غیر رسمی، مشاغل ثبت نشده، امور خدماتی و کارهای فصلی و کشاورزی کار می‌کنند، خب بین 20-25% شاغلینی که حق بیمه پرداخت می‌کنند زنان هستند که بخش عمده‌ای از اونها علاوه بر دستمزدهای نابرابر و ناچیز نمی‌تونن فرصت‌های شغلی به شکل برابر با مردان پیدا کنن و علاوه بر این اولین قربانیان اخراج از کار هستند و حتی علارغم داشتن مدارج تحصیلی و تخصصی خب معیارهای یکسانی هم برای استخدامشون در قیاس با مردان وجود نداره و کارفرما ترجیح میده در کارهای تخصصی از مردان استفاده کنه و این زنان مجبورن برای زنده موندن و امرار معاش خودشون و خانواده‌هاشون تن به کارهای ساده‌ای که ارتباطی با تحصیل و تخصصشون نداره بدن و از در واقع هیچ حق و حقوق قانونی هم برخوردار نباشن. اما لازمه تغییر چنین شرایطی ایجاد یک بستری برای مبارزه همدلانه زنان و مردان کارگر هست، در واقع یک مبارزه مشترکی که بتونه منافع همه کارگران رو اهم از زن و مرد رو در بر بگیره و در نتیجه بتونه ایجاد تشکل‌های مستقلی برای همه کارگران رو رقم بزنه و به نظر کسب حقوق برابر و رفع تبعیض و استثمار از زنان کارگر در گروه یک مبارزه عمیق‌تر و بزرگتر با قوانین ضد زن و قوانین ارتجاعی حاکم هست که زن رو نه به عنوان یک انسان و یک شهروند با حقوق برابر با مردان بلکه به مثابه یک کالا و جنس دوم نگاه میکنه و این مبارزه نه فقط وظیفه خود زنان کارگره که وظیفه همگانی برای همه مردان کارگر هم هست و تنها در این شرایطی که مطالبات کارگری که هیچ ارتباطی با زن بودن یا مرد بودن کارگر نداره محقق خواهد شد.
بخش دوم اخبار را می شنوید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از مدیریت شرکت و کسانی که عوامل ناکارآمد شهرداری نامید انتقاد کرد. این تشکل کارگری گفت که آنها مشکلات رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی تهران را به حال خود رها کرده و با بی‌توجهی به این رانندگان شرایط سختی را برای آنان رقم زدند. بر اساس این گزارش یکی از مشکلات رانندگان نبود استانداردهای لازم برای کپسول‌های گاز اتوبوس هاست که با پایان تاریخ اعتبار کپسول‌ها شرکت واحد و شهرداری تهران باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نتیجه این وضعیت را متوقف شدن ده‌ها اتوبوس دانست. در این ارتباط فیلمی نیز از سخنان رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد از سوی این سندیکا انتشار یافته است.
این اتوبوس از تاریخ 23/8/99 توی پارکینگ سامانه 5 خوابیده. اینم بقیه ماشینایی که اینجا خوابیدن. اینم یکی از راننده‌هایی که اینجا خوابیده، آقای احمدی. بفرمایید.
آقا من الان 7 ماه ماشینم خوابیده، دار و ندارم هم همینه، زندگیم با 4-5 تا زن و بچه با این ماشین چرخیده، الان هیچی ندارم بخورم، زندگیم هم فلج شده، چه کسی باید به داد من برسه؟ خسارت این 7 ماهی که ماشین من خوابیده کی باید بده؟ چرا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه؟ آقا خودتون یک روز حقوقتون رو دیر بدن،
شیره کیک بهتون ندن میان اعتراض میکنی؟
یه روز حقوق دیر بهتون میدن انصافا چه کار میکنید؟ زمین و زمان رو به هم میریزید، خدا را خوش نمیاد. 7 ماه من الان فلجم، زندگی من عقب افتادم.
همه این ماشین
چرا کسی به داد من نمیرسه؟
از مدیرای محترم شرکت واحد تقاضامندیم که به داد ما برسن. ما به خدا به گل نشسته ماشینامون، زندگیامون هم داره از بین میره، نمیدونیم چیکار کنیم. فقط اگه میایم تو خیابون هم میگین ای رفتی تظاهرات کردی، شلوغ کردی.
وبسایت رویداد 24 از ادامه اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ در روزهای هفته گذشته و اعتراضشان به میزان دریافتی و همچنین کمیسیون بالای اسنپ برای هر سفارش خبر داد. یکی از رانندگان اسنپ فود با اشاره به پایین بودن کرایه‌ها به رویداد 24 گفت: نرخ تورم مهار نمی‌شود، اما شرکتی مانند اسنپ مدام به دنبال مهار دستمزد راننده هاست و کمیسیون 20% از کرایه‌ها برداشت می‌کند. او افزود: در شرکت اسنپ رانندگان، به خصوص رانندگان موتور، کمترین احترام و ارزش را دارند. به نوشته رویداد 24، یکی از مهمترین مطالبات رانندگان اسنپ فود دریافت بیمه است. این وبسایت اشاره کرد که در پیگیری‌های مکرر موفق به دریافت اظهار نظر شرکت اسنپ نشده و درخواستش در این زمینه بی پاسخ مانده است. این وبسایت نوشت: گرچه در شرایط اقتصاد فعلی ایران و اجرا نشدن کامل قانون کار، وضعیت شغلی مزدبگیران جامعه بحرانی است و تجلی آن را می توان در اعتراض‌های مکرر و پیوسته مزدبگیران از بخش خصوصی گرفته تا دولتی دید، اما در سالیان اخیر اوضاع برای کارکنان شرکت‌های استارت‌آپی به دلیل پیگیری مطالباتشان بسیار پیچیده‌تر شده است. بر اساس این گزارش، شرکت‌های استارت‌آپی در این حالی که دسترسی‌ها را بیشتر کرده و در شرایط کسب و کار تغییر ایجاد کرده‌اند، اما ضد کارگری ترین مجموعه‌ها هستند، زیرا چندین هزار نیروی کار دارند اما هیچ تعهدی ندارند که آنها را حتی بیمه کنند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند. این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. یکی از مقام‌های حکومت طالبان گفته که ایران همچنان به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ادامه می‌دهد و روزانه تا 2000 تن به افغانستان بازگردانده می‌شوند. در این حال شماری از مهاجران و از جمله کارگرانی که اخیراً از ایران بازگردانده شدند از برخورد نامناسب نیروهای نظامی ایران سخن گفتند. رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ما مهاجر بودیم از ایران. وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی میزدن.
حمد رشاد حدود 5 ماه پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به خاطر کارگری به طور قاچاقی به ایران رفته بود. این جوان 22 ساله فرای برادو آزادی از رنجی که متحمل شده این گونه قصه کرد.
وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی میزدن. حتی بعضی دوستای ما بودن که مدد تارکم داشتن، خونارم رادمرد کردن و مشکلات خاص بود. خیلی بی‌عزتی، خیلی بی‌احترامی میکردن. خود اردوگاه ها که بوده که مشکلات خاص داشت با توسط می افغانیا، اونا هم نظافت در پاک میکردن تا چرای دشویی و این موضوعات. فعلا به وضعیت خیلی بدی افغانا در ایران قرار داره.
تنها مدرشاد نیست که از برخورد نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان شکایت دارد، بلکه منصور، یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. منصور 26 ساله هم در روز قبل از ایران رادمرد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش شاهد بدرفتاری نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان بوده.
ما رفتیم به ایران، مهاجر شدیم. دیگه ایرانیا بالای افغانیا زیاد ظلم میکنن. که جای و اندازه است ظلم میکنه بالای افغانیا. یا وقتی که ما از اونجا پس رادمرد شدیم، میامدیم به طرف افغانستان، دیگه به هر اردوگاهی که ما میرفتیم.
منصور میگوید که او حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، اما نمیداند که چی کند. و از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور فراهم کند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران افزایش یافته است. مسئولان اداره مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران دوباره به افغانستان برگردانده میشوند. مولوی صدیق‌الله نصرت، سرپرست این اداره، برادو آزادی گفت با کسانی که رد مرز شده هند همکاری می شود.
تقریبا 2 تا 3 هزار نفر مهاجرینی که یا به گونه داوطلبانه و یا به اجبار برگردانده می شوند. ما روزانه به همکاری مؤسسات همکار با 300-400 تا 500 نفر کمک می کنیم. کسانی که زخمی یا مریض یا مشکل صحی داشته باشند به دکتر معرفی می کنیم. با آنها کمک و مساعدت می شوند.
مقامات ایرانی در مورد ایزارات افغانهای اخراج چیزی نگفتند. اما سردار جلال ستاره، یک از قماندانان مرزی ایران، چند ماه قبل به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که تعداد از مردم ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که به گفته او با کمال تکریم و احترام با اتباعی افغانی برخورد می شود. بر بنیاد یک گزارش تازه ملل متحد، بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می برند که از این میان 586 هزار دارای ویزه قانونی، 780 هزار پناهنده و بیش از 2 میلیون فاقد اسناد قانونی هستند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران در حال افزایش یافته که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. بسیاری ها همچنان از بیکاری شکایت دارند. با توجه به این مشکلات، بسیاری از کسانی که به تازگی از ایران بازگشتند، مثل احمد رشاد و منصور میگویند که با آینده ناروشن روبرو هستند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.